بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 35، صفحه 42، سطر 19، کتاب الوصایا، استاد عبایی، 5/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث ما در جایی بود که ورثه اجازه بدند اضافه بر ثلث را، وصیت بیشتر از ثلث باشه. گفتیم اگر وصیت بیشتر از ثلث بود منوط است به اجازه ورثه. حالا ورثه اجازه دادن، بعد گفتند ما خیال میکردیم که خیلی زیادتر از ثلث نیست، کمتره، زیاد نیست. حالا اینجوری که میبینیم، ما مقایسه میکنیم، میبینیم خیلی زیادتره، لذا قبول ندیم. در اینجا مصنف شهید اول تفصیل دادند بین اونجایی که زیادی از ثلث را به صورت متاع اجازه بدن، یعنی وصیت به صورت یک مالی باشه، خونه، یه خونه ای بوده که اینا حساب کردن زیادی بر ثلث و خونه رو اجازه دادند. گفته اگر این فرم باشه، یه خونه ای باشه مصابه، اینها اجازه بدند، از اینها بعد دب بکنن، قبول نمیشه حرفشون، چون خونه سر تا پاش معلومه. خونه ایست فرض کنید که 200 متر، چند تا اتاق داره، 2 اتاق داره، این میدونستین قیمت خونه رو، این ورثه میدونستن، و این که ما نمیدونستیم این درست نیست. اصلا عدم زیاده است. ممکنه اینا ادعا کرده باشن ما خیال میکردیم مال میت زیاده، این اصل عدم زیاده است. اما اگر این که به صورت خونه نباشه، ثلث رو وصیت کرده باشه، اینها بگن خب حالا ثلث نشد، نصفی. عیسی به جز شایع در ترکه باشه، ثلث وصیت نکرده، نصف وصیت کرده. نصف وصیت کرده، اینا بگن زیادی از ثلث را تا نصف ما قبول داریم. اگر اینها به این نحو قبول کردند به صورت نصف، بعدن بگن ما خیال میکردیم ترکیه این زیاده و این نصف خیلی نمیشه یا چنین و چنان، حرف اینها قبول میشه. این حرف مصنف. اما حرف شارع اینه، شهید ثانی، که در هر دو ممکن است قول اینها پذیرفته، چه در اونجایی که یه متاعی مصابه باشه، یه خونهی، یه اتاقی، یه دکانی، و بعد اینا اول اجازه بدند، بعد نفی کنند، بگن نمیدونستیم، و چه به صورت مشاع باشه، به صورت نصف باشه، در هر دو حرف اینها رو ممکنه ما بپذیریم. چرا؟ به جهت این که واقع مسئله این است که جهل و نادانی در هر دوش ممکنه. آدم ندونه ترکه میت چه اندازه است، چه در صورتی که خونه وصیت کرده باشه، چه در صورتی که دکان وصیت کرده باشه یا نصف وصیت کرده باشه. اینی که شما میگید اصل عدم زیاده است، یا اصل درست کردن اصل عدم زیاده، این از عدم زیاده ثابت نمی کند مطلبی را. نه ثابت می کند این که حق به نفع اونهاست، نه ثابت می کند که حق به نفع اونها نیست. اون چه مسلمه این است که اینها نمی دونن، ندانیشون را چجوری می تونن برای شما بیان بکنند؟ بیانه امکان نداره در این مسائل. شما خیلی چیزها را نمی دونید، بعد آگاه می شید. شما اون ندانیتون را با بیانه نمیتونید ثابت کنید، چون بیانه از قلب شما خبر نداره. و بالاخره یه دلایل دیگه میارن ریز ریز که اینا رو هم از رو میخونیم و مجموع این ادله این است که میخوان بگن اگر که ورثه خواستن و بگن ما نمیدونستیم که چقدر زیاد تر از ثلث ترک چه اندازه است آگاه نبودیم، حرف اینها پذیرفته میشه به جهتی که ممکن است که اینها درست بگن و حرفشون صحیح باشه. اول حرف شهید رو اول رو میخونیم که بین اون جایی که مشا باشه با اون جایی که عینی باشه مثل خانه و غیره فرق میکنه. و این کانل ایسا به جز انشای انفت ترکه، اما اگر ایسا و وصیت به جز انشای در ترکه است، یعنی یه خونه نه، گفته نصف، نصف که شایعه یعنی نصف خونه رو میگیره، شایعه معنیش اینه نصف دکان میگیره، نصف قالیچه رو میگیره، قبل قولهم، قبول میشود قول این ورث، قول این ورثه مع الیمین اگر قسم بخورن. لجواز بنائهم علی اصالت عدم زیادت المال، چون ممکنه پایه این اشتباه اینها، پایه این قبول قول اینها، لجواز بنائه، چون ممکن است، جایز است پایه حرف اینها و قبول قول اینها بر اصالت عدم زیادت المال باشه. اینی که اول گفته بودن نصف را ما قبول کردیم، خیال میکردن بر این که مال زیاد نیست، حالا میبینن مال چیه؟ زیاده. روی اصالت عدم زیادت المال اینها قبول کردن، حالا معلومه شما زیاده. در فرق بین مشاع و غیر مشاعی که دیروز گفتیم اینه، در اینجا اصالت عدم زیادت المال به نفع ایناست، در اونجا اصالت عدم زیادت المال به ضرر اوناست. اونا نمیتونستن بگن ما خیال میکردیم مال زیاده، چون اصالت عدم زیادت المال، اما اینا حرفشون روی اصالت عدم زیادت الماله، یعنی با طبق اصله اینا میگن که ما نصف رو اجازه نمیدیم، چون خیال میکردیم مال چیه؟ زیاد نیست، کمه. مال فرض کنیم خیال میکردیم 1,000,000 تومنه، حالا میبینیم مال 100,000,000 تومنه، ما نصف رو هیچ وقت اجازه نمیدیم. پس از عدم زیاده مال به نفع ایناست، فضل بوده خلافی ظاهر شده، یعنی مال زیاد شده. خلافش عکس اولی، در اول نه، در اونجا میخواستم بگن که ما خیال میکردیم مال زیاد بوده و اصل برخلاف اوناست و به نفع اینهاست. این حرف شهید اول. و بعضی میگن که شهید ثانی هم بر طبق این بعضی قبول میشود قول اونها، یعنی قول ورثه در هر دو موضع، یعنی چه در موردی که مشاع باشه چه در موردی که عین کاملی باشه. به جهت اینکه اجازه در اول، یعنی اجازه در اونجایی که خونه است نه مشاع، و این وقعت علا معلومین، هرچند خونه رو اجازه دادن، الا ان کونهی به مقدار جزء مخصوص من المال کن نز لا یعلم الا بعد العلم به مقدار ترکه، این خونه رو اجازه دادن، اما این خونه به مقدار نصف ماله، به مقدار 2/4 ماله، به مقدار 2/5 ماله، اینا معلوم نمیشه مگر بعد که ترکه رو فهمیدن، پس اونا نادان بودن. و این وقعت علا معلوم اجازه رو خونه رفته، شما نمیتونی بگی خونه رو که میتونستن بفهمن چه اندازه میارزه، درسته خونه رو میتونستن بفهمن چه اندازه میارزه، ولی این خونه‌ای که چه اندازه میارزه اگر نصف بود ممکن بود اجازه بدن، اما بیشتر از نصف رو اجازه نمیتونستن بدن، ولی میدونستن ترکه چقدره که این خونه نصفه یا بیشتره، معلوم نمیشه الا این که لا یعلم الا بعد از علم به مقدار ترکه، وقتی علم به مقدار ترکه حاصل شد معلوم میشه. ولأنه کما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالاضافه الى المجموع التركه. و از این نظر دلیل دوم این که اینها حالشون جهل بوده اینه کم احتمال زن هم قلت و نصف، همون جور که در اینجا یعنی در این دومی که مشاعه احتمال میدیم که اینا نصف رو کم میدونستن فی نفته، شما ممکنه بگی که نمیدونستن نصف مال چقدره و قوی بشه قولشون، همین جور احتمال میدیم زنشون قلت معین را اینا میتونیم بگیم که اون خونه یعنی اون خونه 200 متری رو به نسبت ترکه رو زیاد خیال میکردن، میگفتن خونه 200 متری به نسبت به اون ترکه کمه، پس ما خونه رو اجازه میدیم، اما حالا که دیدن ترکه کمه خونه رو اجازه نمیدن. همونطور که احتمال میرد زن اونها قلت نصف را فی نفس این نصف در این مثال شایع، همینطور احتمال میدیم که اونا گمان میکردن قلت معین را یعنی خونه کمه به اضافه به مجموع ترکه، میگفتن کمه نسبت به 100 میلیون تومن این خونه چی میشه، زنن منهم زیادتها، گمان میکردن اونها زیادی اون ترکه را، چون گمان میکردن زیادی ترکه را از این نظر خونه را میگفتن کمه، پس خونه را اجازه دادی و اصالت بعد دیدن نه ترکه کمه زیاد نیست، حالا خونه را اجازه نمیدن. شما گفتید اونجا اصالت عدمه ها، اصل عدم زیادی اون ترکه است، ضمیره ها به اون ترکه برمیگرده، میگه اصل عدم زیادی ترکه هیچ دخالتی ندارد در قبول قول اینا و عدم قبول اینا، قول اینا چه ترکه اصل زیادی ترکه باشه چه اصل عدم زیادی ترکه باشه ارتباطی با قبول قول اینا نداره. چه ارتباط داره با قبول قول اینا؟ احتمال جهل اینها مهمه، همین اندازه بدونیم اینا جاهلن، احتمال جهل بدیم کافیه، اما از عدم زیادی ترکه هست یا نیست دخالتی در قبول قول اینها و عدم قبول قول اینها نداره. لامکان صدق دعواهم، چون ممکنه واقعا راست میگن نمیدونستن ادعاشون چیه، ادعاشون جهالت، ممکنه راست میگن نمیدونستن ترکه چقدره. و تعذر اقامت البینه علیها، خب میگه اگه همچه ادعایی دارن که مدعی هستن که ترکه زیاد بوده، خب بینه بیارن، البینه تو للمدعی، میگه متعذر از اقامه بینه علیها، یعنی بر این نیت، روی نیت که بینه نمیشه آدم بیاره. ولأن از عدم علم به مقدار ترکه است علی تقدیره، دلیل دیگری که به نفع این هاست و برای این که هر دو فرق نمی کنه، چه وصیت به مشاع باشه چه وصیت به عین خاص خونه خاص باشه هیچ فرق نمی کنه در این که اینها ادعا بکنن ما نمی دونستیم، اینه که از عدم علم به مقدار ترکه بر هر دو تقدیر هست، از این است که ندونن ترکه چقدر، و این از عدم علم به مقدار ترکه مقتضی جهالت قدر متیقن از ترکه است، قدر معین از ترکه است کلمشا، یعنی اونجایی که خونه رو وصیت کرده باشه مثل اونجایی که مشاع وصیت کرده باشه و اینا اجازه کرده باشن هیچ فرق نمی کنه، هر دو رو جاهلن. حرف دیگه ای که باز مسئله رو حل میکنه و میگه بین مشاع و قدر متیقن فرقی نیست اینه، ممکنه اینا اون وقتی که اجازه دادن خیال میکردن که میت قرض نداره، چون اونجایی که اجازه از مشاعه، چون اونجایی که اجازه از خونه معینه، وصیت از خونه معینه یا مشاعه، اینا خیال میکردن که میت قرض نداره، حالا میبینن یه عالم قرض بالا آورده، اون زمانی که خیال میکردن قرض نداره خب میگفتن حالا یه وصیت زیادتر از ثلث کرده ما اونو قبول میکنیم، اما حالا که میبینن قرض خیلی داره حاضر نیستن هم قرضهای او ادا بشه هم زیادتر از ثلث وصیت کنه، و این حرف در هر دو میاد، یعنی اونجایی که وصیت به مشاع باشه و وصیت به چی؟ به خودی معیل باشه. خب حالا وقتی مقدم شد قول این آقایان و راست که میگم ما نمیدونستیم نتیجه چیه چیکار کنیم، نتیجه این میشه که وصیت از سورس اجازه داده میشه و بعد از سورس میگن خب شما چه اندازه خیال میکردی زیادتر از سورسه، اون اندازه که شما فرض میکردید اونو بگید به ما. اینا میگن خیال میکردیم از سورس 50,000 تومان زیادتره، اون 50,000 تومان رو هم اضافه بر سورس میکنیم ما. و مطلب دیگر این است که لامکان ظنهم، ممکن است که اینها که حرف اینها قبول میشه به خاطر آن است که اینا گمون کردن که لا دین علی المیت، میت قرضی نداشته، فظهر با این که اصل عدمه، فظهر یعنی ظهر دین علی المیت، حالا ظاهر شده که قرض داره، غیر از این که ظاهر شده که قرض داره اصلا عدم قرضه، ایمان الاس عدمه، این ظن اینا رو میخواد تأیید کنه. اینا میگفتن قرض نداره خیال میکردیم اصلا عدم قرضه، و این قول یعنی قولی که تفصیلی نیست در مسئله، چه جایی که مشاع باشه با غیر مشاع که معین باشه فرقی نمی کنه، این قول قول متجه هست. خب حالا که این قول متجه شد و حیث و یحلفون علی مدعاهم، اونا قسم خوردن بر مدعاشون که ما خیال میکردیم این اندازه زیاد نیست، خب حالا قسم خوردن چی میشه؟ یوت الموساله من الوسیه سلس المجموع و مدعو زنه من الزایه، عطا میشود به موساله یعنی به اون آقایی که به نفع او وسیعت کرده میت از وصیت ثلث مجموع رو میدن، ثلث که دیگه چه بخوان چه نخوان باید بدن، یک عده مقداری هم که آمدن گفتن ما خیال میکردیم زیادتر از این نمیشه، همونی که مدعو ظنه من الزاید، اونی که ادعا کردن که زیادتر هم اگه بشه این اندازه است، اون را باز علیه دیگر این است که اگر وصیت کرد شمشیر مرا به کسی بدهید، اون غلاف شمشیر هم داخلش هست، زیورهایی هم اگر دارد داخل، اگر وصیت کرد صندوق را بدید، او اسبابای تو صندوق رخت و لباس هم داخله، اگر از وصیت کرد کشتی را بدید متاع کشتی هم داخله. بعد حرفی میزنن برخلاف این مطلب، میگن ممکنه بگیم این حرفا چیه؟ غلاف شمشیر درسته، مثل شمشیر در رابطه با شمشیر، ولی وقتی که صندوق رو گفت بدید لباس هایت او جزء صندوق نیست، غلاف شمشیر با شمشیره، اما متاع های کشتی که با کشتی نیست. چرا؟ اگر کشتی چوبی اضافه داره، زاپاسی داره، ماشین زاپاسی داره، مسائل یدکی داره، این مسائل بله، ولی یه چیزی که از جنس او نیست نه، هیچ دلیلی ندارد این که اینا رو ما بدیم الا مع القرینه. شارع میگه که الا مع القرینه، بر این که اینا داخله. مصنف بعکس میگه، میگه نه همه رو باید بدیم مگر با قرینه به این که اینا خارجه و داخل میشود در وصیت به شمشیر جفن او به فتح اول بخوانید و هو غمده به کسر بخوانید، غمد همون نیا میشه، فارسی شاید میگیم غلاف، غلاف شمشیر، و همینطور داخل میشود هولیگی او. مثلا این شمشیر 4 تا فرض کنید که زیوری داره، یک زینت آلاتی داره، نخ و زنگولهی بهش بستن، اینا هم داخله. لشمول اسم شمشیر لها، برای این غمد و جفن که همون نیامه و اون زینت ها عرف، و این اختص لغتن به نسل، هرچند لغتن شمشیر که میگن سیف، مراد همون نسله، همون تیغه آهنین، اما اینام مطلقات عرفی شاملش میشه ولو لغتی شاملش نشه. و روایت دلیل دیگر اطلاق عرف، دلیل دیگر بر اطلاق عرف، روایت ابی جمیل است، به دخولها، به این که غلاف شمشیر داخله، این شاهد و معلوف، این کمک عرف میکنه، پس هم روایت شاهده هم عرف شاهده. و داخل می شود در وصیت به صندوق اسواب هول، اون لباس هایی که موضوع افی هست گذاشتن تو صندوق، قبایی، لبادهی، عبایی و کذا غیرها از لباس هایی که در اون گذاشته هست، از اموالی که مظروف فیه، جا دادنش مظروفه، یعنی جا دادنش در اون صندوق ظرف بشه، مثلا کتابی در اونجا گذاشته. و داخل می شود در کشتی متاع، اون کشتی که موضوع اصفی ها یعنی گذاشتن در اون کشتی، اینی که گفتیم در کشتی متاع هم داخل میشه، در صندوق لباس هم داخل میشه، این دل اکثر علما اینجور میگن، شهید ثانی قبول نداره و مستندش مستند این قول اکثر روایت ابی جمیل است از رضا، حضرت رضا علیه السلام و غیر این روایت مما لم یسه سنده. از اینجا معلوم شه شهید میخواد مسئله رو قبول نکنه این روایاتی که سنده صحیح نیست. و عرفم که آوردید، دلیل آوردید، قریقزی به خلافهی فی کثیر من الموارد، ای عرف که میگید قضاوت میکند بر این که در شمشیر بله، اما لباسات تو صندوق اونو عرف قضاوت نمیکنه، قضاوت میکند به خلاف این حرفی که گفتید در بسیاری از موارد. و حقیقت المصابه مخالفت للمظروف، اونی که وصیت شده به او که کشتیه، این مخالف مظروفه، یعنی مخالف اون متاعی که تو کشتی، تو کشتی سیگار ولستونه، او چه ربطی دارد به کشتی؟ یا تو کشتی فرض کنید که تو صندوق قبای لباده است، پیرهن، اینی که صندوق نمیگن، حقیقت مصابه مخالف مظروفه. فعدم دخول اقوا، عدم دخول مظروف در ظرف اقواست، الا این که دلالت کند قرینه حالیه یا مقالیه بر دخول جمعی یا بعضش، یعنی بعضی از اینایی که گفتیم، مثلا بعضی از این چیزا بگیم که چوبایی اگه تو کشتی هست، یه وسائل یدکی هست، زاپاسی هست، کشتوی کوچیک، بلمایی هست برای نجات خرید، فیثبت ما دلت علیه خواسته، پس ثابت می شود در وصیت اون چه دلالت می کنند لفظ، یعنی لفظ کشتی، لفظ صندوق بر او مخصوصا دلالت می کند، ولی مصنف اختیار کرد دخول را. مصنف که شهید اوله گفت نه، همه اینا که گفتیم داخله الا ما قرینه بر عدم که داخل نباشه. مثلا بگه که صندوق رو عرض کنم که وصیت کنید برای فلانی بدن، ولی لباسهاش رو به یک نفر دیگه وصیت کنه، خوی قرینه است بر این که اون لباس ها داخل در صندوق نیست. کشتی مرا بدید به فلانی، ولی خب اموالش رو ببینید، اگه خمس تعلق میگیره خمسش رو بدید، اگر نه برید بفروشید به قیمت عادله. از همین معلوم شد که کشتی شامل اون مظروف نمیشه. فلم یعمل، خب حالا ایشان میفرماید بر این که در هر صورت به روایت عمل نشود، چون روایت میگه مطلقا صندوق که میگن اسباب یعنی لباسا داخلی، کشتی که میگن اون متاهای تو کشتی داخلی دیگه، قرینه و عدم قرینه رو فرق نمیگذاره روایت. اما شهید ثانی میگه الا مع قرینه، مگر قرینه برخلاف باشه. پس این تخصیص داد روایت رو، روایت نمیگه قرینه باشه چجور قرینه نباشه چجور، روایت میگه که وقتی گفتن وصیت کردیم به کشتی، وصیت به کشتی، متاع کشتی هم داخله. حالا که باید به روایت عمل نکنیم، در همه جا عمل نکنیم، بگیم تابع عرفه. فلم یعمل به مدلول روایه مطلقا، پس عمل نشد به مدلول روایت مطلقا، یعنی در جایی که قرینه باشه، در جایی که قرینه نباشه. پس تقیید دخول به قرینه اولاد، حالا که به ناس تقیید کنیم ما روایتو، از این ور تقیید کنیم، بگیم که اگر میخواید این لباسا داخل باشه باید قرینه باشه، پس تقیید دخول این صوب و مظروف ها در صندوق و در سفینه به قرینه مقید کنیم، وقتی داخله که قرینه باشه این اولاست. و ممکن است روایات را هم حمل بر همین جا بکنیم، یعنی جایی که قرینه باشه. ولو عقب الوصیت به مزادها، اگر آمد و یه چیزایی وصیت کرده بعدم ضدشو گفته، اونایی که ضدشو گفته اونها مقدمه. خلاصه اونی که آخری گفته اون درست. چرا؟ چون وصیت از عقود جایز است و میتونه به همش بزنه، همونی که آخر گفته همون وصیته. و اگر تعقیب کرد دنبال آور وصیت را به مزاد دو اون که اول وصیت کرده، به این که وصیت کرد به عین مخصوصی برای زید، بعد وصیت کرد به همون عین مخصوص برای عمر، و عمل بالاخیره و بل بری عمر، عمل این وام بالا اون عمره، عمل بالاخیره، حالا که وصیت کرد بعد ناقصش آورد، عمل عمل می شود بالاخیره، یعنی به اونی که آخر گفته. چرا؟ چون لعنها، چون این وصیت ناقص اولاست، اون اخیره ناقص اولاست و وصیت اولی و وصیت هم جایز است از قبل همون اولی. همیشه وصیت چیزه جایزه، پس باطل می شود وصیت اولی، با آمدن آخری وصیت اولی باطل می شود. مسئله دیگر این است، اگر وصیت کرد که بنده مؤمن بیارید، بنده مؤمن مرا در راه خدا آزاد کنید، یا یک نمرا اینجوری باید بگیم، وصیت کرد یک بنده مؤمنی را بخرید و در راه خدا آزاد کنید. ایمان در اصطلاح روایات و اینجا هم یعنی تشیع، یعنی بنده‌ای که باید بگردن بنده شیعه بخرن در راه خدا آزاد کنن. حالا اگر رفتند و گشتند و بنده شیعه پیدا نشد، مثلا الحمدلله همه بنده ها یه شیعه آزاد شده بودن، خب ما میتونیم بنده سنی را آزاد کنیم. مصنف فرموده است اگر که بگردن ناسبی نباشه، ضد ولایت و ضد الحضرت علی علیه السلام نباشه، عیب نداره بخرن و آزاد کنن. ناسبی یعنی اون کسانی که در حاشیه های همین کتاب معمولی نوشته که ناسبی کیه. ناسبی اون کسانی هستن که سب نسب میکنن علی ابن ابی طالب علیه السلام را. بله، در اونجا گفته در فتنقی، ثم ان فتنقی، در تفسیر ناسبی گفته الاول انه الخارجی الذی یقول فی علیین کذا و کذا، تمام اونها رو مطالعه میکنید. پس ناسبی یعنی کسانی که اجمالا دشمن علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند. خب این حرف، ولی بعد ایشان میفرمایند بعضیا قبول ندارند این رو، میگن اگر این که بنده ناسبی را این آقا عرض کنم بخرد و آزاد بکند، این قبول نمیشه، چون چیز کرده بوده، وصیت کرده بوده شیعه باشه، مؤمن باشه. این مسئله دیگر این است که اگر این که گمان بکند مؤمنه است و خلاف ظاهر شده باشد، معامله و وصیت درسته، چون این به نیت خودش عمل کرده. می فرماید و اگر وصیت کند به عتق رقبه مؤمنه، واجب است تحصیل وصف، یعنی تحصیل وصف مؤمن بودن، مؤمنه بودن. تحصیل وصفش هم دو جوره، یا برن اونقدر بگردن که رقبه مؤمنه پیدا کنن، یا نه یکی از این رقبه های سنی رو که عرض کنم که میتونه حرف حساب حالش بشه، صفت ایمان و تشیع رو براش بگن، یعنی به جوری که شیعش کنن به حسب الامکان. فعلم یجه، اگر پیدا نشود صفت مؤمنه، اعتق من لا یعرف من لا یعرف بنسبن، آزاد میکنن اون بندهی که به عنوان نسب و ناسبی معروف نیست. علل مشهور، قول مشهور این و مستند این که اگر بنده مؤمن پیدا نشد، بنده ناسبی اگر نباشه کافیه، مستند و دلیلش روایت علی ابن حمزه است از ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، ولی مستند ضعیف است. این دلیل این روایت دلیل ضعیفی داره و اقوا یعنی رجالش ضعیفه و اقوا عدم اجزا است. اقوا این است که مجزی نیست، همین اندازه یک نفر ناسبی نباشه او رو ما به عنوان صفت مؤمنه آزاد کنیم، بلکه توقع المکنه، بلکه در انتظار امکان می نشینند. تو توقع المکنه یعنی انتظار می کشند تمکن را. وفاقا لابن ادیس ولو زنها مؤمنه، اما اگر یکی از این به اصطلاح بنده های غیر مؤمن و غیر شیعه یعنی بنده سنی را این که گمان کرده است یکی از بنده های غیر مؤمن مؤمنه، چجوری گمان کرده؟ همینجور خیال خودسرانه؟ نه، بر وجهی که گمانی جوری کرده که یه جوز تعویل علی جایز است تعویل اعتماد بر اون حرف به اخبار مؤمن بودن اونها. مثلا چند نفر بیان خبر بدن آدم موثق که ما فلانه رو دیدیم این مؤمنه بود، او به اخبار من یعتد به، یا خبر بدن اعتماد کند به اخبار من یعتد به، به اخبارها این اخبارها به خود اون بنده برمیگرده. چجوری اعتماد بکند بر این بنده؟ به اخبارها خود اون بنده مؤمنه اخبار کند، بیا جوری قسم بخورد بر علی ابن ابی طالب علیه السلام به قرآن که ما یقین پیدا بکنیم که این چی است. البته نه این که اخبار زبونی، یعنی قلب ما گواهی بده راست بکنه، به اخبار خود همون بنده مؤمنه یا به اخبار من یعتد به، یا یه عده دیگران نه او یه عده دیگه اخبار بکنن که این بنده مؤمنه و شیعه است. حالا که اعتماد کرد اعتقها، آزادش کرد، کفا کفایت میکنه. و این زهر خلافه، هرچند بعد معلوم بشه دخیر این سنی بوده، این تظاهر به تشیع کرده. چرا کافی است؟ لیتیانهی بالمامورون به علال وجه المامورون به، چون انسان که علام الغیوب نیست، فقط باید سنبل کاری نکنه، باید با دقت انجام بده. اینا با دقت انجام داده، قلبش یقین پیدا کرده، گواهی داده. لاتیانه، چون این آقایی که وسی بوده اتیان کرده به مأمورم به، بر وجه مأمورم به، به اون وجهی که بهش دستور داده بودن انجام داده، پس خارج می شود از عهده او، چون معتبر نیست فی ذلک الیقین. بل ما ذکرم من وجوه الظن، در این مسائلی که دستور میدن انسان شرایطی رو رعایت کنه لازم نیست به اون شرایط یقین پیدا بکنه، همین اندازه ظن معتبر پیدا کرد کافیه. مثلا سیدش هم همینجور، مثلا خمس را انسان بایستی بده به فرزندان حضرت زهرا، حضرت امین، بعدن داده، بعد معلوم شده یک نفری سید نبوده، مدتی گرفته خمس را داده بود. یا این که زکات را باید بده به یک فردی که مستحقه، معلوم شده که مستحق نبوده. این تخلفات در صورتی که در مقدماتش انسان سهلنگاری نکرده باشه عیبی نداره، چون ظن معتبر بوده. ولو اوصا به اتق رقبت مثمن معین وجب تحصیلها به، می فرماید اگر وصیت کرد یک غلام را بخرید به 1000 تومان و بعد در راه خدا آزاد کنید، اینجا اگر غلام 1000 تومانی گیر آمد باید بخرند و آزاد کنند. اما اگر غلام 1000 تومانی گیر نمیاد، همه غلام ها کمتر از 1000 تومانی، 500 تومانی، 600 تومانی، خیلی خوب، یک غلامی میخرند به گرانترین قیمت، الباقی پول را به اون غلامه میدن، آزادش که کردن، 700 تومن میخرن آزاد میکنن، 300 تومن الباقی را به اون غلامه میدن. اگر غلامی گیر آمد، اما اگر غلام به 1000 تومن گیر نمیاد، گفته غلامی بخرید به 1000 تومن آزاد کنید، رفتیم در بازار دیدیم غلام 1000 تومنی نیست، همه 10000 تومن و 5000 تومن و دیگه حداقل 2000 تومنه، غلام 1000 تومنی ما نداریم. اینجاست که مسئله مورد تشویشه. چه باید کرد؟ بعضی مدعی هستن که این وصیت باطل، بعضی مدعی هستن نه وصیت درسته، اما باید این پول را غلام نخرید، در راه خدای خیرات و مبراتی کرد. مثلا فرض کنید که به جبهه فرستاد این پول را، حالا غلام نشد نشد، اینو بفرستم به جبهه. بعضی معتقد هستند که ما بررسی میکنیم میبینیم با این پول چقدر غلام آزاد میشه، یه اندازی غلامی را آزاد میکنیم، مثلا 1000 تومن نصف غلام میشه، نصف غلام را آزاد میکنیم، باز غنیمته، وقت اون مکاتب میشه، نصف دیگرشو پولشو جور میکنه و خودش آزاد میشه. خلاصه اقوالیست در مسئله. و اگر وصیت کند به اتقی رقبهی، اما مؤثر این واجب از تحصیل ها بهی، یعنی تحصیل اون رقبه به همون ثمن معین اگر امکان داره، ولو تعذر، و اما اگر با تعذر بشود اتق رقبه الا به اقل، مگر به کمتر از این 1000 تومانی که او وصیت کرده، اشتری اشترا می شود، خریده می شود به همون 1000، به همون کم، و اتق به 700 تومان 600 تومان می خرن آزاد می کنند، و دفع الیه ما بقیه من المال المعین، و دفع می شود به اون آقای بنده آزاد شده هرچه که مونده از مال معین. علل مشهور بین الاصحاب او 300 تومن 400 تومن رو به اون میدن، این قول مشهور. و رب ما قیله انه اجماعون، بعضی میگن این قول قول مشهور نیست، اینی که اگر که کمتر از اون قیمت غلام هست به اون اندازه نیست غلامه رو بخرن، پول رو به اون غلامه بدن، این قول اجماعیست. مستند این اجماع هم روایت سماع است از صادق علیه السلام. خیلی خوب، این تمام شد، چه اجماعی چه مشهور. ولو لم یوجد الا به اذیت، مسئله مشکل اینجاست که پیدا نشود غلام مگر به بیشتر از اون میزانی که معین شده در وصیت. در وصیت به 1000 تومان وصیت شد معین شده، اما غلام ها حد اقل 2000 تومانیه. خب توقع میکنه، انتظار تمکن میکشن، شاید غلام ها ارزون شد. فان یأس من احد الامرین، پس اگر مایوس شد از یکی دو امر، کدوم دو امر؟ بله نه، یکی از دو امر، یا به اندازه قیمتی که گفته یا به اندازه کمتر، چون هر دوش اشکال نداشت، یکی به اندازه همون قیمتی که گفته 1000 تومان که اشکال نداره 1000 تومان میخره آزاد، یکی هم به اندازه کمتر، چون زیادتره غلاما، اندازه کمترم اون 700 تومان 600 تومان میخره آزاد میکنه و بعد الباقی پول را میده. اگر مایوس شد از یکی از این دو امری که بالا گفتیم و درست بود، ففی وجوب شراء بعض رقبته، مایوس شد حتما غلام گرونتره از 1000 تومنه. آیا اینجا چند قوله؟ قول اول وجوب شراء بعض رقبه است. ببینیم پولی که معین کرده ثلث غلامه، دو ثلث غلامه، نصف غلامه، بعض رقبه رو میخرند و آزاد میکنند. فان تعذر، اگر بعض رقبه رو نمیشه بخرن، نمیفروشن اصلا نصف رقبه رو، میگن رقبه کامل ما میفروشیم، صرف فی وجوه البر، صرف میکنن این پول را، میبینن غلام نشد، در وجوه احسان صرف. او بطلان الوصیه ابتداعا، قول دیگر این است که میگن وصیت اصلا باطله. و ما اوم ابتداعا اوم اتعذر بعض رقبه یا و ما اتعذر بعض رقبه، در صورتی که نه وصیت ابتداعا باطل نیست، اگر متعذر بشه و بعض رقبه باطله، یعنی اگر نصف غلام رو نشد بفروشن بخرن چیز وصیت باطله. اوجهون چند وجه، اوجهش اولی قول اول این است که وجوب شراء بعض رقبه و قویس این حرف لوکان تعذر، بگید این حرف که بعض رقبه رو بخرن درسته بهتره اگر اون جایی که این گرونی غلام بعدن آزاد بشه، بعدن آزاد بشه، بعدن عارض بشه، بعد از این که میت از دنیا رفت معلوم بشه غلام ها گرونه، خب نصف غلام رو میخره، یا این که بعدن بعضی از اموال میت از عهده ورثه خارج بشه، مثلا این میتی بوده دارای مالهای زیادی و گفته با این مالهای من سلسش مثلا یه غلام رو بخرید 10,000 تومان آزاد کن، بعدن جمهوری اسلامی شده معلوم شده مقداری از این مالها از ربا به دست آمده یا بعضی از اینها حرام حلال شده، خب اینا رو میگیرن قهرب به ورثه چی کم میرسه، اون وقت سلس 10,000 تومان نمیشه، پل 10,000 تومان میشه، این عوارض بعد پیدا شده اینجا نصف رقبه رو ما میخریم آزاد میکنیم. و قویست این که نصف رقبه رو بخریم و آزاد کنیم اگر تعذر عارض بشود بر زمان وصیت، یعنی بعد از وصیت این تعذر آزاد کردن غلام با اون مال عارض بشه، او علی الموت یعنی بعد از مرگ آزاد بشه گرونی غلام، لخروج القدر ام ملک الورثه، بعد از موت کی میشه؟ بعد از موت آزاد بشه؟ اون جایی عارض میشه که خارج بشه و مقداری از این اموال از ملک ورثه، بعضی از خونه ها مال غیر در بیاد، بعضی از اموال مال غیر در بیاد، فلا یعود الیهم، بر نمیگرده پس این اموال به اون ورثه، حالا که بر نمیگرده پس این پول هست و آزاد کردن یه غلام نمیشه آزاد بشه، نصف غلام یا دو ثلث غلام رو آزاد میکنه.